سوز برف و سرما تو میانه زمستون از درز پنجره ها وارد خونه میشه. بچه ها هم با اون کلاهای بافتنی نقابداری که کل سر و صورتشون رو جز چشم و بینی و دهنشون پوشونده، مدام در رفت آمد بین خونه و حیاطن و در رو باز و بسته میکنن تا گلوله های برفشون رو روی بخاری ارج گوشه دیوار بذارن و با صدای تق تق آب شدنشون سرگرم بشن. صدای مادر پدر ها میاد که بچه ها رو به خونه فرا میخونن. بس دیگه بازی، بیاید نهار آماده است. به قول کتاب مستطاب آشپزی، کوفته هم مثل آبگوشت از ابداعات ایرانی هاست که از یه طرف به شبه قاره هندوستان سفر کرده و از طرف دیگه به قفقازیه و آسیای صغیر و شرق و شمال آفریقا و جنوب اروپا. کوفته به هر جا که سفر کرده رنگ اون محل رو به خودش گرفته. البته به قول کتاب 500 سال آشپزی عثمانی، فرض این نکته هم دور از حقیقت نیست که بگیم احتمالاً کوفته روشی برای استفاده از دوریزای گوشت کبابی و یا آبگوشت بوده. غذایی که نام اون بیانگر روشی در تهیه مواد اولیه است و از کلمه فارسی کوفته به معنای گوشت کوبیده شده گرفته شده.
وقتی لغتنامه دهخدا را مرور می‌کنیم و به واژه کوفته برمی‌خوریم، معانی چون کوبیده، خرد کرده، خرد شده، آس شده، مدقوق مورد توجه قرار می‌گیره. خب طبیعتاً واژه کوفته هم به همین معناست، یعنی آنچه که کوبیده شده، آنچه که در واقع خرد شده، تکه تکه شده و در یک جا جمع شده. آنگونه که کوفته در فرهنگ زبان فارسی، چون فرهنگ آنندراج و دیگر فرهنگ ها تعریف شده، یک قسم طعامی که از گوشت قیمه کرده و برنج و لپه و نخود سازند و آنها را گلوله کرده و با روغن بریان نموده پزند میشه کوفته. و یا طبق فرهنگ فارسی معین، نوعی خوراک هست که خود اقسام گوناگون دارد و میتوان آن را با مواد مختلف از قبل برنج و سبزی و گوشت، نخوچی، پیاز، لپه و اینجور چیزها پخت. و همچنین گلوله های کوچک و بزرگ را کوفته گویند که از گوشت سازند و در دیگه آش و شعله و امثال آن اندازند. آنچه که بین انواع کوفته مشترک است، گوشت کوبیده است که باید در همه انواع آن وجود داشته باشه. این گزاره رو از فرهنگ لغت عامیانه جمالزاده یافتم که قسمی طعام که غالبا از گوشت کوبیده با برنج و لپه و تره و جعفری درست کنن به صورت گلوله هایی و در آب بپزند و بر چند نوع است: کوفته برنجی، کوفته تبریزی، کوفته دست به گردن، کوفته ریزه، کوفته قلقلی، کوفته کله گنجشکی، کوفته معلا، کوفته نخودچی.
کوفته انواع متفاوتی داره که در هر منطقه با توجه به محصولات اون شهر یا کشور متفاوته.
شیرازی ها غذای سنتی متفاوتی دارن. یکی از اون غذاهای معروف و سنتیش که خیلی هم خوشمزه هستش، کوفته سبزی و کوفته هلو هست.
یه طعم شیرینی داره، هویج و یکم شکر با آب لیمو هم شیرازی ها توش میریزن دیگه. اندازش میگن باید اندازه یه هلو باشه.
رنگ هلویی خوشگلی میشه، به خاطر همین بهش میگن کوفته هلو.
ما آثاری های مقدار کوفته رو با ایرانی ها متفاوت تر می درست میکنیم، یه مقدار شبیه ترکیه یا هستش. کوفته ما توی آبش ما بلغور میزیم، یعنی یه چیزی تقریبا مثل مثلا سوپ میشه.
کلا ما خانواده ما از منطقه شمال و گیلان هستن، ولی اونجا معمولا کوفته درست نمی کنن خیلی زیاد.
یادم می که خدا بیامرز مامانم یه کوفته بادمجون هم درست میکرد، اونم خیلی خوشمزه بود.
ما اصلا تهرانی هستیم و مادر و خاله من کوفته شیویت باقالا درست میکرد و به جای لپه باقالا میریخت.
ما اصالتا دریانی هستیم. دریانی هم خب کوفته گردو رو بیشتر درست میکنن. خب قالبش که گردوه با سبزیایی که مخصوص خود همون حالا درست میکنن و
یه مدل کوفته هم که هست که اولین بار خوردم تو عراق خوردم که با برنج و مرغ درست میشد و گرد نبود، حالت بیزی بود.
حالا کوفته اصفهانی کله گنجشکی که باید خیلی خیلی ریز باشه، اندازه آلبالوها و هر چه کتبانوی خانه کتبانوتر باشه اندازه این کله گنجشکیاش کوچولوتره.
کوفته نخود که بیشتر این کوفته به کوفته کرمانشاهی معروفه.
کوفته گیاهی هم زمانی که گیاهخوار بودم درست میکردم، جای گوشت سویا رو خیسوندم. و
یک غذای دیگه که توی همین خانواده کوفته ها قرار میگیره اسمش کوپه است.
کوفته برنجی درست میکنم که همون شامل سبزی معطر و لپه و گوشت و گوشت چرخ کرده و برنج هستش.
همه دنیا به این کوفته میگن کوفته کباب. برای تهیهش گوشت چرخ کرده لازم داری، لپه و نخود.
ما تو شهرستان کلیبر این مامانم که این کوفته رو روی آتیش درست میکنه خیلی خوشمزه میشه. از باغمون زغالخت جمع میکنیم و از کوههای اطراف کلیبر چشنیز کوهی و نعنا جمع میکنیم.
منطقه ما منطقه احررسباران، ما کوفته همون کامل مغز دارم.
مادر منم از همین کوفته های کوچیک درست، همین کوفته هایی که در خراسان و جای دیگه مرسومه، مقداری شیری بود، با گوشت درست میکرد و خوشمزه بود.
بجز اینا کوفته انواع متنوع دیگه هم داره، مثل کوفته انار، کوفته عدس یا کوفته عدس قرمز کشور ترکیه، کوفته دانمارکی، کوفته قالبی آمریکایی و فرانسوی و انواع متنوع دیگه. اما یکی از معروفترین انواع کوفته، کوفته تبریزیه که توی گویش محلی به اون کوفتسی میگن و منتسب به شهر تبریزه که در فهرست آثار ملی هم ثبت شده. غذایی که پخت اون لمای خاصی داره و آشپز حرفه‌ای مثل کاپیتان ما رو میطلبه.
کوفته تبریزی نیاز به معرفی نداره. هممون خوردیم، هممون کلی صفا کردیم. کوفته تبریزی انواع مختلفی داره. یکی میاد بزرگ درستش میکنه، وسطشو یه مرغ میذاره، بعضیا وسطشو یه بلدرچین میذارن، بعضیا هم با یه تخم مرغ سر و ته ماجرا رو هم میارن. من این کارو نمیکنم. من ترجیح میدم که کوفته تبریزی انفرادی باشه، یعنی هر کی بر خودش یه کوفته برداره، از سوسش بریزه و اون تجربه گرد بودنش و مزه داخلش رو که حالا بهتون میگم چی میذارن تنهایی تجربه کنه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه کوفته وقتی بزرگ باشه، وقتی میبرنش توی ظرف یه ذره قیافش به هم میریزه، این منو اذیت میکنه. من زیبایی شناسی برام خیلی مهمه، دوست دارم همه چی در بهترین حالت خودش پرزنت بشه. حالا این سلیقه منه ها، با احترام به همه دوستان تبریزی. یه نکته دیگه هم بگم در مورد کوفته اردبیلی و کوفته ارومیه که اونا هم بسیار بسیار خوشمزن و خیلی هم تفاوتی ندارن. کوفته اردبیلی سبزی نداره، کوفته ارومیه بلغور و مرغ داره. حالا با احترام به همه هموطنای آذری.
یکی از خاطراتی که مادر بزرگ من همیشه تعریف میکرد برای هر کس که میرسید و با افتخارم تعریف میکرد ماجرای کوفته تبریزی پختنش بود. پدر بزرگ من اهل تبریز بود و اومده بود، مادر بزرگ من از شهر دیگه گرفته بود و ازدواج کرده بودن، تفاوت سنشون هم خیلی زیاد بود. پدر بزرگم اون زمان با سواد بود و توی یک اداره کار میکرده. به همکاراش میگه که من براتون کوفته تبریزی درست میکنم میارم. بعد زمان مادر بزرگ من خب نه چرخ گوش بوده نه چیزی، گوشت میخره میاره و مادر بزرگ من به حساب خیلی دیگه میخواد هنر نمایی کنه، از شب تا صبح مشغول کوبیدن گوشت بوده، انقدر گوشت رو میکوبه دیگه خلاصه کوفته تبریزی عالی درست میکنه و وسطش تخم مرغ و دیگه مثلا گردو و آلو و اینا میذاره و یه کوفته خیلی بزرگ درست میکنه و پدر بزرگم میبره با خودش با دوستاش میخورن. بعد انقدر دوستاش تعریف کرده اونم از دست سوخت مادر بزرگ من که وقتی پدر بزرگم میاد خونه اون زمان 5 تومانی به مادر بزرگم جایزه میده، میگه که واقعا دستت درد نکنه، آبروی منو خریدی، خیلی خوشمزه بود و همه تعریف کردن. به خانومش هم میگفته خانم جان،
خانم جانم، خانم جان، گل زردم، خانم جان، داغی دیری کشتمه، پر دردم، خانم جان، با بلالو میزمه، توی کالو میزمه، یه تشیسی نیدنه.
من امروز برای 4 نفر کوفته تبریزی درست میکنم. مواد اولیه‌ام: 2 پیمونه لپه، 1 پیمونه برنج، فلفل و نمک و زردچوبه به مقدار لازم، گوشت چرخ کرده 400 گرم، پیاز رنده شده 1 عدد متوسط، تره و مرزه که سبزیهای کوفته هستن 150 گرم که البته من سبزی تازه استفاده میکنم، تخم مرغ 1 عدد، ربع گوجه فرنگی روژین 1/4 پیمانه، پیازداغم 1 پیمونه، آلو بخارای خیس کرده 200 گرم، زرشک 1/2 پیمونه، مغز گردو هم به مقداری که دوست داریم و البته باز کنسرو گوجه خورد شده روژینم برای سس کوفتم استفاده میکنم. زعفرون بستگی به کرمتون داره، هر چقدر دوست داشتین اضافه کنین، و البته روغن.
مادر بزرگ من برای درست کردن کوفته از گوشت شتر استفاده میکردن، چون میگفتن گوشت شتر چون نرمتره توی هاون که میخواستن بکوبن راحت تر کوبیده میشه و حالا خواستش هم بیشتره،
حتی آردم میزنیم بهش یه خورده غلیظ بشه.
تره، مرزه، ترخون و کمی نعنا می‌ریزم.
مرزه یکی از سبزی اصلی که در کوفته به کار میره، چون بسیار کوفته رو خوش‌طعم و متفاوت میکنه.
کوفته به خاطر محتویاتش غذای نسبتاً سنگینی به حساب میاد. لیلا بختیاری، کارشناس تغذیه، درباره بهترین زمان خوردن کوفته برامون اینطور میگه.
سنت ما به این ترتیبه که هر کدوم از غذاهایی که ما استفاده میکنیم بنا به مصالحی که سلامت بدن رو در بر داره طراحی شده، هرچند که ما خیلی این اصول رو علمی جلو نبردیم و سینه به سینه به ما رسیده، ولی علمی پشت این قضیه نهفته شده. اصولا فصل زمستون به خاطر اینکه هوا سرد هست، حرارت بدن به داخل کشیده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه قضیه حیات ما رو بخواد حمایت داشته باشه و درون بدن گرمتر هست. به این ترتیب غذاهایی که برای این فصل در نظر گرفته میشه غلیظ‌تر و چربتر هست. اگر دقت داشته باشین یه سری از غذاهایی که ما همیشه استفاده میکنیم به صورت روتین فصل به فصل تغییر میکنه.
پیش کاپتان برمیگردیم تا طبخ کوفته رو شروع کنیم.
خب امروز برای درست کردن کوفتم من تمام شعله های گازم تقریبا پر میشه. اول اینکه میام 2 پیمونه لپه رو که از دیشب خیس کردم و آبشم 1-2 دفعه عوض کردم و میریزمش تو قابلمه. یه کوچولو هم نمک بهش میزنم، میذارم 1/2 ساعت بپزه. شعله کناریشم آب جوش میریزم توی قابلمه، باز 1 کوچولو نمک و 1 پیمونه برنجم رو میریزم توش، میذارم 10-12 دقیقه برنجم بپزه. 12 دقیقه، بذار دقیق بگیم 12 دقیقه. برای اینکه تایم گیریم به هم نخوره، اول 12 دقیقه برای برنج کوک میکنم، بعد که زنگ زد 18 دقیقه باز کوک میکنم تا تایمینگ لپم از دستم نره. تو این فاصله میام، توی یه کاسه فلزی گوشت چرخ کردم و با پیاز که آبشو گرفتم ورز میدم. یکی از نکته هایی که کوفته وانره اینه که آب پیازی که میریزیم رو حتما باید بگیریم. فلفل و زردچوبه و نمکم که اضافه میکنم، تره و مرزمم بهش اضافه میکنم و آروم آروم ورزش میدم. یه مقداری از سبزیتون کنار بذارین که بعدن بخواین به سس کوفته اضافه کنین. چون آبی که کوفته توش پخته میشه باید خیلی خوب مزه دار بشه. جلوم سنی نسیرین قلبیم سنی ندیر یار قلبیم سنی ندیر.
ورود چرخ گوشت با آشپزخونه ها در دنیا از سده 19 هم شروع شده و سالها بعد در ایران رایج شده و بعدها ابزاری مثل غذاساز و مخلوط کن هم به این لیست اضافه شدن و تبدیل به گجت هایی شدن که کار کوفتن گوشت و لپه رو بسیار آسون کرده. اما پیش از اون از چه روشی برای درست کردن مواد کوفته استفاده می کردن؟
یکی از خاطرات خوش کودکی من این بود که صبحا با صدای هاون مامان بیدار می شدم. ساعتها توی این هاون می کوبید می کوبید می کوبید.
هاونای بزرگی بود توی خونه ها ثابت، هاونای سنگی، دسته خیلی بزرگی داشت سنگی و این هاونا اصلا با خونه بود، یعنی با خونه خرید فروش می شد، قرار بود در خونه ها بمونه. از این برای تمام کارهای کوبیدنی استفاده می کردن، برای غذا و همیشه روش همه چیزی می داختن می شستن، تمیز می کردن روش می داختن که کثیف نشه و توی خونه ها همیشه بود. اصلا توی خونه وقتی کسی می اومد بخره حتما می رفت ببینه هاونش هست یا نیست، حتما قرار بود این هاون باشه. تو
مادرم یه سنگ داشت، یه سنگ تخت بود، مثل سنگ آسیا بود، تقریبا تخت بود. یه چکش چوبی داشتیم، حالا ما ترکا بهش میگفتیم تخمک. با این تخمک مادرم قشنگ این گوشتا رو تکه تکه قشنگ میکوبید، ساعت‌ها یکی دو ساعت سه ساعتی قشنگ میکوبید، انقدر میکوبید کاملا له میشدن. بعد با هم ورز میداد قشنگ یه گوشت کوبیده یه کاملا له شده قشنگ بهتر از گوشت چخچرده.
هاون ها در اندازه های مختلف برای استفاده های مختلف معمولا در گوشه از حیات یا باغ در جای ثابت قرار داشته و به واسطه سنگینی جابجایی آن مشکل بوده و مثل تعلقات خانه مثل درخت و تنور و چاه جزء متعلقات خانه محسوب می شده. در اسناد ملکی حتی وجود آوان ذکر می شده و گاهی در حتی نوشته های جهیزیه عروس ها وجود هاون و اندازه اون ذکر می شده.
ما یه هاون سنگی داشتیم، یک سنگ بسیار زیبایی بود، تقریبا گرد چارگوش، کفش نیم دایره صاف شده بود نیم کره. هر وقت مادرم می خواست گوش به کوبه اونو می آورد می زاشت گوشت ها رو قبلا تیکه تیکه کرده بود می زاشت اون وسط، با تخماق چوبی اینها رو می کوبید.
خانم جانم که هر وقت همیشه با افتخار ماجرای کوفته رو تعریف می کرد، اینم می گفت همسایه ها گفتن زینب خانم خسته شدی هلاک شدی تا صبح صدای کوبیدنت می اومد. بعد دیگه خیلی باعث افتخارش بود که دیگه تا صبح گوش کوبید و برای شوهرش کوفته درست کرده.
یکی هم استفاده از هاون یه حسنی داره که گویا از اصالت و مزه و رنگ خرد کردنه نمی کار، در صورت خرد کردنه وسائل با وسائل برقی ایجاد به جهت ایجاد حرارت یا گردش فوق‌العاده از مزیت و مزه اون جنس میکوه. البته نمیشه در این زمان به عقب برگشت و جامانده ها رو با کار گرفت. زندگی نو وسائل نو طلب میکنه.
خب برنجم رو آبکش میکنم، میذارم یکم خونک بشه. تو این فاصله لپه داره میپزه. حالا میخوام بهتون یاد بدم چجوری یه پیازداغ حرفه‌ای و کاراملی و خوش رنگ درست بکنید. پیازداغ از مهمات کوفته است. پیاز متوسطی که داشتیم و از وسط نصفش کنید، خلالی خوردش کنید. یه ظرف آب جوش که با کتری برقی جوشش بیارید و بیارین، بذارینش روی گاز و خلالای پیاز و 5 دقیقه توش بپزین. فقط 5 دقیقه ها. خب پیازام که 5 دقیقهش گذشت، آبکش کنید، با دستمال آشپزخونه آبشو بگیرید. خوب که نمشو گرفتین، یه مایتابه ای که سایزش اندازه‌ای باشه که تمام این پیازا یه دست پخش بشن توی مایتابه، پیازا رو هم رو هم نباشن. روغنو میریزم، زیر گازو کم میکنم، پیازو میریزیم، یه کوچولو نمک و فلفل و زردچوبم بهش اضافه میکنیم. لطفاً یه ذره حوصله کنین، بالا سرش وایسین و همش بزنین که قشنگ کاراملی بشه و زیر گازم بهتون گفتم کم باشه.
غذای پرزحمتیه و پختش حوصله زیادی میخواد و شاید برای همینه که غذای روزه شاده.
کوفته رو ما معمولا رسممونه چی بیشتر تو روزهای شاد درست میکنیم. مهمترین روزی که برای معمولا پخت کوفته در نظر میگیریم یکی دو روز از ایام خاص سالگی، مهمترینش روز 13 فروردینه.
عیدای نوروز که میشه که جلوس دور همه خانواده ای هستیم، خاله بزرگم هست که خیلی خوشمزه درست میکنه کوفته تبریزی رو و بهش میگم خاله فردا که نوبت شماست باید کوفته درست کنیم.
همسر من ولی همیشه مهمون داشتیم میگفت یه کوفته هم درست کن، کوفته تبریزی و یه چیکی میزت.
شوهرم چه روزهای جمعه خاطراتمون این بود که همیشه دوست داشت تو نهار من کوفته درست کنم، اینم مهمون بیاره خونه. اون خیلی خاطره خوبی هست برام.
در 36مین روز هر سال یعنی 5 اردیبهشت رسم قدیمی آیین قربانی با عنوان جشن باد وجود داره که در شهر اسفنجان شهرستان اسکوی آذربایجان شرقی برگزار میشه و رسمه که اهالی در اون شب یا ظهر فردای اون روز کوفته درست کنن.
داستان از این قراره که در روستای اسفنجان در قدیم الایام دو تایفه مسلمان و زردشتی زندگی می کردند که با همدیگه خصومت داشتند. در بین مسلمانان پیرمردی تنها زندگی می کرد که بیمار بود. دختر یکی از خانواده های زردشتی گوسفندان خود را به چرا می برد و موقع چرا بردن کاسه شیر برای آن پیرمرد که دلش براش می سوخت تهیه می کرده و می برده. وقتی که برادران این دختر از ماجرا خبردار می شوند خواهرشان را تهدید می کنند اگر بار دیگه همین کار را انجام بدهد او را خواهند کشت. اما همچنان به این محبت و عاطفه خود ادامه می دهد تا اینکه برادران دوباره متوجه می شوند. خواهر از جلو اینها فرار می کند و اینها از پشت سر او را تعقیب می کنند. تا اینکه در نزدیکی های غروب آفتاب و تاریکی شب دختر به بالای کوهی می رسد که امروزه به آن کوه کوه قربان می گویند. شب که تاریک می شده دختر به درگاه خدا دعا می کند که او را از شر برادرانش نجات دهد و چاهی باز بشود و او در اون چاه بیفتد ولی برادران به او دست پیدا نکنند. برادران می رسند به بالای سر همون چاه. چاه به هم می آید و تنها چند تار موی خواهرشان از چاه بیرون می ماند. برادران وقتی وضعیت را می بینند، می بینند هوا تاریک شده، چند تپه سنگی، یک تپه سنگی بنا می کنند بالای سر خواهرشان، قرار می دهند به عنوان نشانی که فردا صبح بیایند و خواهرشان را از اینکه به زمین فرو رفته بیرون بیاورند. اما فردای اون روز وقتی صبح برادرها به کوه مراجعه می کنند، می بینند که همه جا پر تپه‌های سنگه و خواهرشان را در نقطه‌ای که به زمین فرو رفته بود پیدا نمی کنند. پس از آن دختر شبها به خواب چند تن از اهالی می آید و در خواب این افراد می بینند که دختر اومده و به آنها هشدار می دهد که باید هر ساله برای من یک گاو قربانی بکنید تا خون آن بیاید به جای حنای سرم باشد و هشدار می دهد که اگر این قربانی را هر سال انجام ندهند باد تندی در اسفنجان خواهد وزید که روستا را با خاک یکسان خواهد کرد و اعتقاد اهالی بر این است که اگر قربانی آنها مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد ظرف یک هفته باران خواهد بارید و روزی که این قربانی انجام می شود گوشت قربانی را بین اهالی تقسیم می کنند و اهالی در اون شب یا فردای اون روز که روز جمعه است برای ظهر همهشان کوپه تهیه میکنن.
امروز استثناءن تو هر خانواده ای تو هر خونه ای کوفته درست میکنن، چه پولدار باشه چه فقیر باشه.
آی نباد یا همان ذبح قربانی روستای اسفنجان ریشه در اعتقادات مذهبی و تاریخی این منطقه دارد و علاوه بر استحکام و توسعه روابط اجتماعی باعث انتقال آداب و رسوم گذشتگان به نسل حال و آیندگان می شود. روشن ضمیر، خبرگزاری صدا و سیما، روستای اسفنجان، اسکو.
خب لپم پخته شد، لپم رو آبکش میکنم و همراه برنج که یه ذره خونک شده به مخلوط گوشت شرق کرد و سبزی اضافه میکنم. باز چنگشون میزنم تا موادم یه دست بشه و اون یه دونه تخم مرغ که داشتیم رو بهش اضافه میکنم. دوست داشتین میتونین لپه و برنج رو چرخ کنین. این صافای لخش سوزله منی گلندی، این صافای لخش سوزله منی گلندی، یار منی گلندی. Söylenedi bu adalar buş ve bunlar. حالا باز ورز میدم، اونقدری ورز بدید که موادمون یه دست بشه و دیگه به دستتون نچسب. خب این مخلوط رو بذاریدش توی یخچال تقریبا یه ساعت استراحت کنه. یادتونه برای کباب کوبیدن ما این شگرد رو داشتیم، این باعث میشه که مواد ما وا نمیره، اصلا باز نمیشه. ما هم برامون مهمترین نکته اینه که کوفتمون وا نره. خب من الان پیازداغو با 1/4 پیمونه رب گوجه فرنگی رژین توی کمی روغن تفت میدم توی قابلمه بزرگ. اول یکم سبزی کوفته رو که یادتونه با دوتا قاشقم برنج پختم نگه داشتم و میریزم توی این قابلمه، با هم تفتش میدم و آب جوش میریزم توش، میذارم که قشنگ اینو با هم پخته بشه و لعاب بده. بریم سراغ مواد وسط کوفته: آلو بخارا، زرشک و مغز گردو. گفتم بهتون تمام شعله‌ها امروز مشغول به کارن. توی یه دونه قابلمه کوچیک پیاز داغ و آلو بخارایی خیس شده و زرشک و مغز گردو رو کمی تو روغن تفت میدم. اینا میشه مواد داخل کوفته ها.
اما ویژگی منحصر به فرد کوفته که اونو از مابقی غذاها مجزا میکنه جایزه وسط اونه.
حالا تخم مرغ و گردو با خرما میذارم من.
مثلا قیسی یا بعضی مثلا حتی اگه کوفته کوچیک باشه زرشک میذارم. من همه مدلشو خوردم.
اون آلو بخارایی که ما میخریم و تو خورشتامون میریزیم نیست. این آلو قیافه شبیه بادومه، بنفش رنگه و به شدت خوشمزه است.
و درون کوفته یه دونه جوجه بود و درون جوجه به غیر از آلو و مخلفات دیگه تخم مرغ پخته هم قرار میده.
البته بعضی ها داخل کوفته آلبالوی خشک و یا آلوچه خشک و یا زرشک با پیازداغ بریزن، ولی تبریزی های اصیل مرغ درسته داخل کوفته میگذارند.
تربوز شیفتسان و نظر چوکولاد اتنه جیردشان گویارم، ترشو گویارم.
پیازداغ، تخم مرغ، آلو، زرش، گردو توش میذارم.
ترکیبی از پیازداغ، قیسی خرد شده، گردو، کشمش و زرش داخلش قرار میدیم. در مغزش
آلبالو خشک بود، زردالو بود، ترشی زغال اختن. هسته داخلش هم در آورده میشد، این ترشی زغال اختن قشنگ خشکش میکردن، میشد خیلی خوشمزه میشد.
همسایه‌ای داشتیم از آذربایجان، روستای هریس، و اونها خیلی استاد بودن در کوفته بزرگ درست کردن. همسایه میگفت که ما حالا وقتی که سر ذوق باشیم مرغ میذاریم، یک مرغ درسته.
حتی مغز پسته و شاید مغزهایی دیگه.
سس من تقریبا به جوش اومده و آماده است. ببینید یه مقداری آب بریزیم که تمام کوفته ها داخل آب کامل قرار بگیره. غرق آب باشه. ولی حواستون باشه اگه آبش کم باشه کار خرابه، چون دوباره میخواین بهش آب اضافه کنین باعث میشه کوفتمون وا بره. نه زیاد آب بریزیم نه کم، اینجا یه ذره قلق داره. یه کنسرو گوجه فرنگی خرد شده رژین داشتم، اونم به متریال سس کوفتم اضافه میکنم. آها، این باعث میشه مزهش 100 برابر بهتر میشه. این سس خودش به تنهایی غذاست.
توی سس کوفته نعنا داغ میریزن.
برای اینکه خوش طعم باشه از زغال اخت استفاده میشه و چشنیز کوهی و نعنای محلی.
شالا یا آلو بود یا بعدها لواشک اضافه میکردم برای چاشنی غذا.
یکم تند و ترش
و یه مقداری هم آلو جداگانه تو اون آبش میذارم که بپزه.
و من توی آب گوجه میخوابونمش و توی آب گوجه غوره میریزم.
به 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 به، عجب کوفته ای خانم. من هم کوفته دوست دارم، همه اینه. من میتونم وایسم شما تا مینا نهار رو هم بدید. یه خورده شما هم باید بخورم.
خب مواد کوفتم رو از توی یخچال در میارم، باز یه کوچولو ورزش میدم. به اندازه یه نفر کوفته رو برمیدارم، اندازه گوله برف دیدین، باز تو دستم ورزش میدم. حالا کف دستم بازش میکنم، یه گودی با شستم توش درست میکنم. مجسمه ساز باید باشه که کوفتت عالی بشه. پیاز داغ و آلو بخارا و زرشک و گردو رو میریزم توی گودی، آروم شروع میکنم جمع کردنش. همینجوری که دارین جمعش میکنیم، آروم آروم تو دستمون فشارش میدیم تا قشنگ مواد به هم بچسبه و سفت بشه. اشبه بناز والله گز به گزلدیک سنده گلماز یالگزم یالگز یالگزم یالگز گل منم مهنت اودا سالان و فاسس. چهار تا کوفته تبریزی یه دست و یه اندازه دارم و آروم میذارمشون توی سس کوفته در حال جوشیدن. تا یه رو با در باز، باید در قابلمه حتما باز باشه که ترک بر نداره، تا یه رو با در باز. بعد از یه رب میتونید 30 دقیقه توی همین حول و حوش نیم ساعت در ظرف رو ببندین و اجازه بدین که کوفته ها کامل توی سسش پخته شه.
درست کردن کوفته تبریزی در اندازه های مختلفی رایجه، اما اگه یه نفر بخواد فن آشپزیشو به رخ بکشه، کوفته‌ای در ابعاد یک قابلمه بزرگ درست میکنه.
مادر بزرگ من آشپز بسیار ماهری بودن و بسیار با حوصله و با مهارت کوفته تبریزی درست میکردن و اون چی که من یادمه بیشتر از همه چیز بزرگی این کوفته ها بود که معمولا یه قابلمه متوسط رو یه دونه کوفته پر میکرد.
عمه بزرگه من یه کوفته درست کرده بود، خیلی گنده بود، یعنی یه مرغ درسته رو تو شکمش گذاشته بود.
داره بگی کوفته رو نبزن. کوفته های مامانی من معروفه،
کله عرسو این پدر من بخوره همه چیش میگه بالا.
اما رقابت برای درست کردن کوفته های بزرگ و خاص میتونه خاطره های بامزهی به وجود بیاره.
مادرم تعریف میکرد که در مادر بزرگش یه دفعه که مهمون داشتن خواسته خیلی ماجرا رو خیلی بامزه کنه، یک قسمتی از کوفته رو میبره و یک پرنده کوچولو میذاره تو اون و حالا به هر صورت نمیدونم که شاید یه دستمال چیزی هم گذاشته بوده، بعد اون وقت این در کوفتر که باز میکنه این پرنده میپره، یعنی و این خیلی بامزه بوده و همه اون خانوما خیلی خندیدن و در هر حال این هم یه ماجره بوده.
کفتر کاکان بستر های های این خبر از من ببر های های کفتر کاکان بستر های های این خبر از من ببر های های بگو بیارم نکن آزارم بگو برگرده چشم براشم من خاطر خواشم من چشم براشم من خاطر خواشم من.
هرچی ابعاد کوفته بزرگتر میشه، کار آشپز سخت‌تر میشه. همه مواد داخل کوفته میپزه، اونقدر نرم نشه که وابره یا اونقدر سفت و خشک که نشه خورد. برای همین زمان ورز دادن کوفته خیلی اهمیت پیدا میکنه و هیچ ترکی هم روی سطح اون نباید باشه. راهکارهای مهم دیگه‌ای هم هست، مثل اینکه شعله زیر غذا کم باشه و تا نیمه‌های اون غرق در سس. اما یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از ترک خوردن کوفته های بزرگ از اون استفاده می کنن، قرار دادن گوله بزرگ کوفته داخل یک پارچه تنظیفه که کمک کنه تا شکل و شمایلش رو حفظ کنه.
توره های هست، مخصوص برای کوفته هست، تورها هست، تو پنجره ها هم میزنن، از اون تورها تمیزش باشه توی اون میذارن.
یه تنظیف های اینا رو میپیچید کوفته رو، چون خیلی بزرگ میشد حجم کوفته و خب همینطوری باز میشد کوفته و نمیتونست که مثلا درسته بمونه تا پخته بشه.
یه روز تازه عروس بودم، رفتم خونه پدر مادر شوهرم، اونجا دیدم جاریم کوفته درست کرده. درش در قابل معرفه باز کرد، دیدم کوفته رو انداخته تو داخل یه توری بسته. بعد من این شد که از اونجا دیگه از کوفته دیگه زده شدم، نتونستم بخورم.
به جوش که میاد کوفته میده، درش رو باید باز بذاریم اولش. اگه درش رو ببندیم 100% اون وا میره اون کوفته.
من کوفته هامو خراب نکردم تا به حال و خب گاهی اوقات بهش اگر سینه مرغ اضافه کنید به مخلوطه، شخ کنید اضافه کنید، اصلا وا نمیره و با خیال راحت میتونید کوفته هاتون رو درست کنید.
من 3 بار کوفته هم وا رفت، من حتی از ریختم توی آبکش با دستم گردش کردم، این وای نستاد، دوباره وا رفت، دیگه اونا رو چیزی اصلا دیگه ریختم رفت.
تا به حال اصلا کوفته تبریزی من وا نرفته.
یه بارم که درست کرده بودم که باز گوشت خیلی زیادی داشت، من دیگه واقعا حیفم اومد، بهش سبزی آش اضافه کردم، پیاز داغ، یه چیزایی که برای آش بود و ریختم.
یه نکته که هست این که میوه های خشک مثل آلو و قیسی اگر توی کوفته قرار بگیرن باید حتما از قبل خیس شده باشن، وگرنه توی کوفته حجمشون زیاد میشه و باعث میشه که کوفته از هم باز بشه و به اصطلاح وا بره.
و اگر یک شب هم در یخچال استراحت بکنه بسیار جافته تر میشه و امکان ترک خوردنش کمه.
یه ساعت گذاشتم یخچال مون تا سفت بشه دیگه، موقع قاز گذاشتم وا نره. بعدش که آوردم گذاشتم تو اجاق بپزه، همشون وارم خراب شد. مجبور شدم به جای کوفته تبریزی لوبیا ساز بپزم برای مهمونامون.
سفت نباید بشه، شلم نباید بشه، باید خیلی نرم باشه و از برام داخلش خوب بپزه.
کوفته باید معمولی باشه، قشنگ قاشقو چه میزنی کوفته قشنگ زودا بشه.
خب بله، کوفته تبریزی ها پخته، به به، سر ما رو گنده، این کوفته ها سر جاشون هستن. چه سوسی، همینجوری قاشوق قاشوق سوسا رو بریزین سر کوفته ها که قشنگ مزه دار بشه. خب به قول همشریامون، کوفته رو بساز، سفره رو بنداز. در مورد نون، نون سنگک و سبزی خوردن و دوغ یادتون نره. یه چیزی رو در مورد نون بهتون بگم، یا وقت بذارید برید دم نونوایی یه دونه نون تازه بخرید، یا اگه میخواید نونی رو که از تو فریزر برمیدارید استفاده میکنید، حداقل از نونایی که با کیفیتن استفاده کنید. ببینید، شما میتونید توی خونتون نونوایی داشته باشید، نونو گرم کنید، گرم کردن نون سنگک درست درمون درست نشده از فریزر در آورده رو گاز گرم کرده چه فرقی داره با اینکه من یه نون با کیفیتی رو گرمش کنم تو توستر تو آون و اونجا یه گرمای خوبی داشته باشم ولی کیفیت نونم خوب باشه. یادتون نره، خیلی خوبه که نونای سنتی استفاده کنیم، اما داغشو. اگه میخواین نون فریزری استفاده کنین، از اینا استفاده نکنین، نون با کیفیت نگه دارید توی یخچال. نونای سنان نونای بسیار با کیفیتیه، تخمیر کامل. خب با هر نونی که من پیشنهاد میدم همچنان با نون سنان، نون پیتاش یا حتی نون سنگک و سبزی خوردن و دوغ. اون ترشیلیته ها هم خیلی اینجا اساسی کاربرد داره. نوش جونتون.
کوفته از اون غذاهاییه که به خاطر زمان بر بودن و پرکاری بین نسل جوان کمتر طبخ میشه. اما هر چند وقت یه بار، مخصوصا تو زمستون، نشستن پای سفره خوشرنگ کوفته های گردی که با زرشک و جعفری تزیین شده و تو سس قرمز رنگش غلطانه خیلی میچسبه. سبزی خوردن و ترشی و نون تازه سنگک از ملزومات این سفره است که هرچی تعداد مهموناش بیشتر باشن بیشتر میچسبه. شماره 16 هم از پادکست ویکی‌پز رو شنیدید که در 1 اردیبهشت ماه 1402 منتشر شده و اسپانسر اون شرکت نامینیک نهاد سنان و کشت و صنعت روژین تاکه. این شماره از پادکست ویکی‌پز حاصل لطف و مهر عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی با ما در میون گذاشتن. اما تیم سازنده ویکی‌پز، مالک و صاحب امتیاز این پادکست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن گرافیکه. مسئول پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نگین فیروزی نویسنده و کارگردان این شماره است. دستیار کارگردان امیر بهادر بیات و نویسنده و پژوهش این شماره رو پارمیس حکیمی بر عهده داشته. گویندگانمون رضا میکائیل‌زاده و نیلوفر کرانی‌زاده هستند. نویسندگی متن غذاها رو منا قفاری بر عهده داشته و تدوین رو فرزانه رضایی انجام داده. موشن‌ها کار نرگس فداکار و عطیه حسینیه. موسیقی پادکست بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره و هویت بصری کار توسط مجید کاشانی انجام گرفته. پشتیبانی امور زیر نظر شیرین و فرشته میکائیل‌زاده بوده و پشتیبانی فضای مجازی رو محمد غزالی بر عهده داشته.